که اهل بیت بزرگترین خیشاوندان ما منتظران هستند. و در سوره مبارکه رعد است که می‌خوانیم کسانی که با آنچه خداوند به پیوستن به آن امر کرده پیوند برقرار می‌کنند. امام صادق علیه السلام درباره این آیه می‌فرمایند یکی از مصادیق پیوند صله رحم است و غایت تأویل آیه پیوند تو، یعنی آن کسی که در نزد امام حاضر بود به عنوان شیعه و نماینده کسانی که این اعتقاد رو دارن، فرمود پیوند تو با ماست.
برای اینکه یه فرش همه چیز تمام باشه، فقط زیبایی کافی نیست. فرش همه چیز تمام فرشیه که پرز و حساسیت ایجاد نکنه. فرش همه چیز تمام فرشیه که باتری ها در اون امکان تکثیر نداره. فرش فرهی، فرش همه چیز تمام.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون قند. با کامور لذت خوردن طعم شیرین، سالم باشید.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی، اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن، خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم. ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا میتونم؟
جانم، ابزار میخواد؟ داخلی یا خارجی؟ خونگی یا صنعتی؟ برو بازارش چهارراه بالاتره.
نه، کجا میتونم بیمه ماشینمو تمدید کنم؟ بیمه از کجا بگیرم؟
آها، بیمه میخوای باید بری بازارش. سالس میخوای، بدنه میخوای، هرچی میخوای برو بازارش. به صرفه هم هست.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
عصرتون بخیر دوستان و همراهان گرامی. خیلی متشکرم که همچنان با پخش شبکه رادیویی تهران همراهید. برنامه شش نقطه آماده پخشه که در این لحظه به اتفاق میشنویم.
نقطه ها را با لوح و قلم می نویسم. با ضربه عصایم از نقطه ای به نقطه دیگر می روم. برنامه برای بینایان. شش نقطه.
الهی به امید تو نه به امید خلق روزگار. به نام خداوند بخشنده و مهربان. مخاطبان همیشه همراه رادیو تهران و برنامه رادیویی شش نقطه، بهتون سلام میگم. خیلی خوش آمدین به شش نقطه های این هفته و به خصوص امروز که 497 قسمت از برنامه رادیویی شش نقطه است. من اینجام، یعنی در حقیقت من اشکان آذرماسول، هموطن نابینای شما، اینجام تا برنامه شش نقطه این هفته رو براتون اجرا کنم. بچه ها میگم اصل سفید هوشمند شش نقطه رو که دیروز آورده بودمش سالون، چیکارش کردین؟ کجا گذاشتین؟ برگردوندین؟ جا نذاشته باشین تو سالون. خانم واحدی میگه مگه دکمه نداره؟ بزن دکمش رو پیداش کن. خب چرا از ما میپرسی؟
دنبال من میگردی؟ من اینجام، یعنی اصل سفید هوشمند شش نقطه آماده است.
با نقطه آغاز شروع میکنیم.
اصل سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است.
تقریبا فکر کنم 2-3 ماه پیش ما در مورد برگزاری سلسله نشست‌هایی با عنوان از شناخت تا درمان براتون صحبت کردیم که دوستان در مؤسسه RP دارن این نشست ها رو برگزار میکنن. برنامه ریزی و برگزاری این نشست ها به عهده گروهی است به نام ایباک هانا. امروز آقای محسن مریانی یکی از اعضای این گروه در بخش نقطه آغاز کنار ما هستند تا توضیحاتی درباره آنچه که در این 3 جلسه از سلسله نشست های از شناخت تا درمان اتفاق افتاده برای ما و شما بدن.
با سلام حضور شما شنوندگان عزیز برنامه 6 نقطه. ایباک یا هانا، همکاری برای ارتقاء آگاهی نابینایان و کمبینایان ایران، جمعی از فعالین حوزه نابینایان هستند که به این نتیجه رسیدند که بیان برنامه‌هایی رو ارائه بدن که نیاز اون در جامعه نابینایان و کمبینایان ایران حس میشه. ما این برنامه رو شروع کردیم با بیماری RP، چون یکی از گسترده‌ترین بیماری‌های چشمی هست که در ایران شیوع داره. دیدیم که آگاهی رسانی در مورد اون لازمه، چون تبلیغاتی هم میشد برای درمان‌هایی که اومده، بعضی از این تبلیغ خاطرم خوب واقعی نیستن. در نشست اول آقای دکتر کریمزاد حق از دانشگاه دوسلدورف آلمان و آقای دکتر پاشا انوری بودند که فوق تخصص بیماری شبکیه هستند، جراح چشم، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران. در این برنامه پرداخته شد به ریشه های ژنتیکی این بیماری، به چند تا ژن برمیگرده، به کدوم کروموزوم ها برمیگرده، نحوه انتقال اون چطوریه، و آقای دکتر انوری رم به این مسئله پرداختن که چگونه این بیماری تشخیص داده میشه. در برنامه دوم کارشناسان این برنامه آقای دکتر کریمزاد حق بودن باز هم و آقای دکتر کرامتی پور که ایشون هم از دانشگاه کمبریج انگلیس مدارک خودشونو دارن و در تهران دارای یک مؤسسه آزمایش ژنتیکی هستن. در این برنامه به این پرداخته شد که چگونه ما میتونیم پیشگیری بکنیم از انتقال این بیماری از نسلی به نسل دیگه. وقتی یک آزمایش ژنتیکی انجام میشه، بررسی میشه از طرف یک کارشناس که چه کسانی در این خانواده دچار این بیماری هستند، چگونه این انتقال پیدا کرده، از طریق چه کروموزوم هایی هست، میشه حدوداً حد زد که آیا این بیماری به نسل بعدی، به پسران یا به دختران منتقل میشن یا نه، در زمان حاملگی چطوری میشه احتمالاً تشخیص داد فرزندی که در راه هست این بیماری رو از نسل قبلی گرفته یا نه. در برنامه سوم به درمانهای موجود پرداخته شد و افقهایی که در راه هست، درمانهایی که احتمالاً خواهد اومد، شبه درمانهایی که به اصطلاح علمی به نظر میان، تبلیغات زیادی براشون میشه، به جز اینی که یک هزینه نی رو بر دوش بیماران RP بگذاره، هیچ نتیجه خاصی نخواهد داشت. به خاطر مسئله پیچیدگی ریشه های ژنتیکی این برنامه، یک مصاحبه تکمیلی هم انجام شد که البته اینجا لازمه بگم که تمام این برنامه ها مدیریتش رو آقای سهیل معینی داشتن. این مصاحبه تکمیلی هم از طرف آقای معینی انجام شد با آقای دکتر کریمزاد حق. شما میتونید این برنامه‌های ضبط شده سنشست رو در کانال تلگرامی ما ایباک هانا IBAC خط فاصله هانا ببینید. اگر هم سوالی براتون پیش اومد، میتونید پرسش‌های خودتون رو به شماره تلفن انجمن RP 0904 50 187 بفرستید. ما دوباره مصاحبه ای رو انجام میدیم با کارشناسانمون و به عنوان اطلاعات تکمیلی در اختیار شما خواهیم گذاشت. باز هم تشکر فراوان از توجهی که به این گزارش داشتید.
بذار رو دوش من تنهاییاتو، بیا چال کنیم درد و غماتو، بیا پاره کنیم دفتر ترسو، بی خیال شو حسرتاتو، خاش تو باشید افیق و همراهم، برداریم پرچم عشق و با هم. هیچی از مردا خبر نداره، ولی خانم زنده مشکلیاشو داره.
خدمت شما عرض کنم که در بخش نقطه چین همچنان بر مدار مسابقات پاراسیایی جوانان دبی خواهیم گشت و این بار می‌خوایم بریم به سراغ دو میدانی. امیر سرمدی با آقای علی اصغر هادی‌زاده عزیز که مسئول انجمن دو میدانی فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کمبینایان هستند گفتگوی انجام دادن. یه تفاوتی رشته دو میدانی معلولین با رشته دو میدانی غیر معلولین داره و اونم اینه که در دو میدانی معلولین بعضن اتفاق افتاده که بعد از برگزاری مسابقات، از چند ساعت تا حتی مثلا یکی دو روز بعد از برگزاری مسابقات پیش اومده که نتایج مسابقات به دلایلی تغییر میکنه، به خاطر اینکه بعضن برخی از ورزشکاران روی کلاس بندی رقبای خودشون اعتراض میزنن، این اعتراضه میره بازبینی میشه، ممکنه که مثلا بعد از گذشت یه زمانی مثلا چند ساعت یا حتی یکی دو روز اینها بگن که آقا اعتراض شما قبول شده و نتایج به این شکل تغییر کرده. اگر خاطرتون باشه در پارالمپیک پاریس پیش اومد که ورزشکار ما مثلا برنز گرفت، یه دفعه وقتی همه رفتیم خوابیدیم صبح بلند شدیم برنزه تبدیل به نقره شد. حالا این توضیح رو بهتون دادم که بهتون بگم نتایج مسابقات دو میدانی پاراسیایی جوانان دبی امارات با وجود اینکه تقریبا دو هفته از اتمام این مسابقات گذشته هنوز قطعی و کامل نشده، هنوزم حتی بعد از پخش این برنامه تغییر کرد و یه شکل دیگه شد، ترتیب بندی مدال ها عوض شد. تا این لحظه ای که ما در خدمت شما هستیم نتایج مسابقات اینیه که آقای هادی‌زاده دارم براتون میگم. بریم فعلا با آقای علی اصغر هادی‌زاده همراه بشیم.
به نام خدا. مسابقات پاراسیایی جوانان در دبی برگزار شد و تیم پارادومیدانی جمهوری اسلامی با 57 ورزشکار در این دوره از مسابقات حضور پیدا کردند. در تمام مواد دوها، پرتاب‌ها و پرش طول حضور داشتند، هم در بخش آقایان هم در بخش بانوان. خب متاسفانه این مسابقات خیلی بر اساس ضوابط و مقررات برگزار نشد، بی‌نظمی فوق‌العاده زیادی داشت و مشکلات زیادی را برای ما به وجود آورد. بارها و بارها نتایج تغییر کرد، در زمین مسابقات هیچ تابلو وجود نداشت و مربی‌ها، تماشاچی‌ها، خبرنگاران از نتایجی که در زمین اتفاق می‌افتاد واقعا بی‌خبر بودند و نتایجی که از طریق تابلو اعلام می‌شد به طور مداوم تغییر پیدا می‌کرد. حتی چند روز بعد از مسابقات هم در حال تغییر و تحول بود و به هر حال مسابقات تمام شده تلقی شد و تیم جمهوری اسلامی با 77 مدال شامل 23 مدال طلا، 28 مدال نقره و 26 مدال برنز بعد از ازبکستان به مقام دوم این دور از مسابقات دست پیدا کرد. نکته‌ای که بسیار حائز اهمیت هست، مدال‌های بسیار خوبی بود که بانوان ما در این دوره از مسابقات کسب کردن. از 77 مدال 37 مدالش مربوط به بانوان بود. جالبتر این که 12 مدال نقره و 13 مدال برنز این مسابقات به بانوان رسید که خب با توجه به 23 مدال طلایی که ما کسب کرده بودیم بانوان یک مدال از آقایون هم در طلا بیشتر و جلوتر بودن. خب این به هر حال نشانه بسیار خوبی هست. تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اتفاقشون رکوردهایی رو که به دست آوردن بهتر از رکوردهای شخصی خودشون بود که در طول اردوها به جا گذاشته بودن. ما از عملکرد ورزشکاران بسیار بسیار راضی بودیم، خوب عمل کردن و بر اساس کار کارشناسی که ما انجام دادیم حتی از ورزشکارهای جوانان ما و حتی نوجوانان ما شانس حضور در ناگویا رو هم دارن، یعنی دونستن اون ورودی که برای ناگویا خواستیم به دست بیارن و احتمال قوی به اردو دعوت خواهند شد و این یکی از نکات بسیار مثبت و ارزشمند خدمتتون عرض بکنم این دور از مسابقات بود. از اونجایی که ما معمولا در پرتاب ها صاحب عنوان و مدال میشیم و کمتر در دوها و پرش مدال کسب میکردیم، اما در این دور از مسابقات بچه ها در دوها هم موفق بودن، هم در دوها هم در پرش و مدال های خوبی رو به دست آوردن. من با توجه به اینکه تعداد نفرات زیاد هست از بردن نام ورزشکاران به ناچار خودداری میکنم، اما در مجموع عملکرد خانوم ها رو بسیار خوبتر از آقایون ارزیابی میکنیم و در مجموع رکوردهایی که به دست اومد رکوردهای قابل قبولی بود. چیزی که باید بهش توجه بکنیم رشد فوق العاده ازبک ها بود، بسیار خوب ظاهر شدن و نتایجی که گرفتن بسیار خوب بود و یک تهدید بسیار مهم و جدی در آینده ورزش آسیا برای ایران خواهد بود. در کنار چین، ژاپن، باید به ازبک ها، به هند و کشورهای دیگه توجهی ویژه بکنیم که دارن خوب پیشرفت میکنن و ما هم باید که از همه امکاناتمون استفاده بکنیم تا از قافله رقابت عقب نمونیم و یقینا این اتفاق خواهد افتاد و این کار توسط همکارای ما و مسئولین کشور انجام خواهد شد. به هر حال امارات امکاناتش فوق العاده است نسبت به ورزش معلولین به خصوص در بخش دو و میدانی، اما باید بررسی کرد که چرا با توجه به اینکه به هر حال این مسابقات مسابقات مهمی بود و امیدهای آینده آسیا در این دور از مسابقات حضور داشتن اینقدر بی‌توجهی کردن و قطعا مسئولین ما پیگیر این موضوع هستن.
نقطه نقطه در کنار نقطه، راهنمایی برای دیدن، فهمیدن و شناخت و باز هم نقطه نقطه در کنار
نقطه.
شش نقطه.
عصای سفید هوشمند شش نقطه در حال حرکت به سمت یک نقطه است. نقطه اوج. به به، مهمون اومد برامون.
بریم به نقطه اوج. رضا باقری یک مهمان عزیز داره که کار متفاوتی انجام داده به نسبت سایر مهمانانی که رضا می آورده و باشون گفتگو می کرده. گفتگوی رضا باقری در نقطه اوج این هفته دو قسمتیه. بخش اولش رو امروز براتون پخش میکنیم، بخش دومش رو فردا.
شنوندگان خوب برنامه شش نقطه، تو این نقطه اوج میخوایم سفر کنیم به شهر لامرد استان فارس و گفتگو کنیم با خانم روزمند تا از تجربیاتشون بیشتر بشنویم. سلام خانم روزمند، خیلی خوش اومدین به برنامه شش نقطه.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز و جناب باقری.
زنده باشین. یه مقداری خودتون رو معرفی میکنین ما بیشتر با شما آشنا بشیم؟
خواهش میکنم. مریم روزمند هستم، دانش‌آموخته دانشکده هنرهای زیبا در رشته موسیقی، نوازندگی موسیقی ایرانی، با ساز تخصصی سه‌تار، ساکن لامرد هستم و تقریبا 3 ساله که مؤسسه موسیقی خودم رو تأسیس کردم و مشغول فعالیت میام.
خانم روزمند، شما میزان بیناییتون چقدره؟
علی محیط رو متوجه میشم یا مثلا تعداد رنگ ها رو متوجه میشم، ولی خب که رو نمیشناسم، برای رفت آمد بیرون از اثر استفاده میکنم، ولی محیط های آشنا نه میتونم از دیگه استفاده کنم.
رشته تحصیلیتون کاملا از پایه موسیقی بوده؟
نه، من کلرسانم رشته انسانی بودم، ولی خب از بچگی ساز میزدم. فکر کردم که منابع کنکور برای رشته هنر، رشته موسیقی نیستش یا قبولی در کنکورش برای ما خیلی سخته، ولی خب سال آخر دبیرستان یکی از دوستان من که یک سال جلوتر از ما بود کنکور موسیقی قبول شد و من همون لحظه تصمیم گرفتم که کنکور هنر بدم و شروع به درس خوندن کردم واسه کنکور.
خب از چالشایی که داشتین و راه حلاشون برامون صحبت کنین.
منابع رشته هنر خیلی محدوده. حالا چیزایی هم که بچه‌ها ضبط کرده بودن منابع اصلی بود، مثلا کتاب ترس، نمی‌دونم منابعی که برای کنکور لازمه مثل سوالای امتحانی سال‌های قبل یا مثلا تحلیل تستا وجود نداشت و اینا رو دیگه خانواده ضبط می‌کردن. چالش‌ها خب زیاد بود چون منم ساکن لامه بودم، دسترس مرکز استانم خیلی محدود بود، تمام وقتمو باید می‌ذاشتم برای درس خوندن. یه رشته جدید بود، سال دبیرستان رو من باید اون منابعش رو میخوندم، هیچ تصوری ازش نداشتم، تقریبا 60-70% کتابا بیشتر تصویر بود و خیلی برای من مسیر مبهمی بود. یعنی هر چی جلوتر میرفتم حس کردم که نکنه واقعا از صفش بر نیام، ولی خب دیگه گفتم راهی که انتخابش کردم تمام انرژیم رو میذارم دیگه، انشالله که نتیجه بگیرم.
خب جایی هم بود که خسته بشین و پشیمون بشید از این کاری که کردین؟
آره خیلی زیاد، حتی زمانی که دیگه دانشجو شده بودم هم این اتفاق برام میافتاد، چون دیگه خیلی مسیر مبهمی بود. ما باید با کسانی مقایسه میشدیم که هنرستان موسیقی خونده بودن، بعد یکهایی کنار اونها توی دانشگاه مینشستن. حالا رتبه‌ام خوب شد، پذیرفته شد، ولی خب بعد از اون هم چالش ها خیلی زیاد بود چون هیچ پیش زمینه ای از قبل نبود و من همش رو با کلاس های آزاد تونسته بودم به دست بیارم. توی دانشگاه هم مجبور شدم، حتی بکنم تا سال دوم مجبور شدم برای یک سری درس ها کلاس خصوصی برم که بتونم از پس شهر بیام و کار کنم واحد. دانشگاهی هم که من پذیرفته شده بودم توی بچه های آسیب بینایی خودم تنها توی دانشگاه بودم. حالا توی سیستم زده بود که دانشگاه تهران پذیرای افرادی با آسیب بینایی هست، امکاناتش رو داره، ولی خب من تو دانشگاه خودمون تنها بودم، مدام باید اساتید رو آموزش میدادم چطوری ازم امتحان بگیرن، چطوری برام توضیح بدن و اینکه حالا درس رو بتونم باهاشون بگذرونم.
نرم افزارهای موسیقی رو چی کار میکردین که دسترس پذیر نبودن؟ مثلا نرم افزارهای موسیقی شما بهش بر نخوردین که بخواین با کامپیوتر آهنگ بسازین یا کار این شکلی؟
من باهاش کار نداشتم چون آهنگ سازی نمی کردم و معمولا خب موسیقی ایرانی هم خیلی به نوشتن قطعه به صورت سیستمی نیازی پیدا نمی کنه. اگرم حالا قطعه بوده بیشتر ضبطش کردم و من میخواستم پروژه تحویل بدم، اونو ضبطش کردم و به استاد تحویل دادم. این پیش نیومده که بخوام بنویسم یا توی سیستم آهنگ سازی بکنم، ولی خب حالا مثلا خیلی کتاب ها و نوت هایی که اساتید سر کلاس به ما میدادن واسه هارمونی که حل بکنیم و من مجبور بودم که مدام بگیرم ازشون و بدم به یکی از دانشجوها با هزینه که برای من ضبطش کنن. اونا رو برای خودم برنج مینوشتم و جلسه بعد اون تمرین ها رو سر کلاس برم. یعنی حتی پروسه این که من بتونم اساتید رو راضی کنم که اون تمریناتی که پرینت میشه رو دو روز قبل از جلسه‌ای که برگزار میشه به من بدن هم خودش یک سال طول کشید.
درسته. حالا شما چند سال قبل این چالش ها رو داشتید، اگه الان یکی بخواد بره رشته موسیقی بهش توصیه میکنین؟
اگر واقعا اراده ادامه دادن داشته باشه و علاقه من باشه آره، چون مسیر رو برای شغل آینده باز میکنه، ولی خب خیلی مهمه میگم که شرایط اداره شغلش رو داشته باشه، اراده، حالا نه این که صرفا مؤسسه، این اعتماد به نفس رو بتونه در خودش ایجاد بکنه که تدریس بکنه، مهارتش رو کسب بکنه که بتونه حداقل توی آموزشگاه‌های شهرشون تدریس داشته باشه. چون خیلی هستن از بچه‌ها که رشته موسیقی رو درس خوندن ولی این توانایی رو در خودشون نمی‌بینن که برن تدریس بکنن، یا فکر می‌کنن چون من شرایط بینایی این شکلیه اگر تدریس بکنم در حق هنرجو اجحاف شده. ولی در صورتی که شما وقتی یه مهارتتون کار بکنید، تجربه کسب بکنید، این اتفاق نمی‌افته.
حالا بریم سراغ آموزشگاهتون. اول شما چند سال تدریس داشتین؟ اصلا چی شد که به فکر آموزشگاه افتادین؟
من بعد از اینکه خب هنوز دانشجو بودم که ویروس کرونا اومد و خب دیگه ما مجبور شدیم برگردیم و هنوز درسمون ادامه داشت، من خب خیلی افسرده شده بودم و اینجا بچه های فامیل خیلی اصرار میکردن که من باشون موسیقی کار کنم، بچه های کوچولو، و البته خب خیلی هم مقاومت کردم چون این چیزی که توی سوال قبلی بهتون گفتم که مثلا خب بچه ها توانایی تدریس رو در خودشون نمیبینن و خودم هم بوده که الان دارم راحت راجبش صحبت میکنم. خب منم چون این تفکر رو داشتم قبول نمی کردم که دارم باهاشون کار کنم. ولی خب یکی از اون بنده خدا خیلی اصرار کرد که حتما من دارم که پسرم موسیقی کار کنه و باهاش کار کنی شما. تقریبا 5 سالش بود. از اونجا من علاقه من شدم به تدریس به کودکان. کم کم شاگردای من زیاد اول میرفتم خونه هاشون کلاس هاشون میذاشتم چون کرونا بود و منم جای عمومی نداشتم.
خب خانم روزمن همینجا نگه داریم صحبتامونو چون وقتمون تمومه. من با شما خداحافظی میکنم، انشالله گفتگومونو با شما فردا ادامه میدیم.
مثل هیچ آمدن اینطور که میاییست، مثل تو هیچ کس اینقدر تماشاییست، باز از خنده تو شهر به آشوب رسید، از تو اونقدر که خوبی فقط خوب رسید. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر این همه زیبا بستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستم نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من نیست. من که تنها به نگاهی به دلت دل بستم، با تو هم با تو اگر همه زیبا هستم، بین من با تو به جز صحبت دل بستن نیست، هیچ کس مثل تو اینقدر شبیه من.
عصای سفید هوشمند 6 نقطه در حال حرکت به سمت 1 نقطه است. نقطه پایان. شما 90% از بسته گردش با عصای سفید هوشمند 6 نقطه را مصرف کرده اید. این 10% باقی موندهش هم مصرف کنید دیگه. والا میخوایم این سر کاروبارمون.
خب به نقطه پایان 6 نقطه رسیدیم. اتاق شماره 109. این عنوان یه خاطره است از آقای موسی اسمتی. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه نابینا بتونه صحنه درگیری دو دانشجوی بینا رو اینقدر قشنگ توصیف بکنه، ولی موسی خان اسمتی این کارو کرده. بریم بشنویم.
سال جدید تحصیلی دانشگاه ها شروع شده بود، اما از علی و داوود خبری نبود. روی آمدن داوود خیلی حساب نمی کردم، چون فقط 2-3 واحد از درسش مانده بود و خدا می دانست می خواهد بیاید یا نیاید. علی اما 2 ترم دیگر داشت و نمی دانم چرا دیر کرده بود. به هر حال من زودتر از آنها آمده بودم و در اتاق 109 با 3 دانشجوی تازه وارد علوم تربیتی هم اتاق شده بودم. هم اتاقی های تازه هم آرام و خجالتی و بی‌حاشیه بودند و من هنوز اسمشان را دقیق نمی‌دانستم. فرصت هم نشده بود که با هم گرم بگیریم و از خودمان حرف بزنیم تا شناخت بیشتری پیدا کنیم. 2-3 روز از 109 نشینی هم می‌گذشت که یک روز در ورودی خوابگاه به علی برخوردم. تازه از 4 محال بختیاری برگشته بود. بعد از خوش و بش و احوال پرسی وقتی فهمید با 3 دانشجوی 0 کیلومتر در اتاق 109 روزگار می‌گذرانم، گفت نمی‌خوای اتاق 107 دوباره تکرار کنیم؟ گفتم اونجا که 4 نفرش تکمیله. گفت منظورم اینه همینجا که هستی 107 رو دوباره زنده میکنی. در پاسخ به سوال من که پس اون 3 نفر رو چیکار کنم، خندید که تو کارت نباشه، بسپر به من، خودم درستش میکنم. با تردید پذیرفتم و به اتاقم رفتم. 3 دانشجوی هم اتاقی تازه از کلاس برگشته بودند و درباره کتابهایی که استادشان معرفی کرده بود حرف میزدن. روی تختم نشستم و رادیویی را که همیشه خدا گوشه تختم به دیوار تکیه داده بود روشن کردم. داشتم با رادیو ور می رفتم که در زدن. وقتی یکی از هم اتاقی ها در را باز کرد، صدای علی را شنیدم. سلام، منو برای اسکان فرستادن اتاق 109. بعد هم صدای چرخهای چمدانش را شنیدم که تا کنار تختم آمد و از صدا افتاد. علی خیلی رسمی با من و بقیه احوال پرسی کرد. یکی از هم اتاقی ها با لحن اعتراض‌آمیز گفت ببخشید اینجا که 4 نفرش تکمیله. علی که حالا داشت با زیپ چمدانش برمی‌رفت با خونسردی گفت فعلا که گفتن برو اتاق 109. فضای اتاق سرد، سنگین و پر ابهام شده بود. علی همجوری رفتار می‌کرد که انگار اصلا مرا نمی‌شناسد، اما من خندم گرفته بود. نیم ساعتی نگذشته بود که دوباره صدای در آمد. این بار حمید بود، دانشجوی رشته تربیت بدنی و از همکلاسی‌های علی. با ساک و بار و بنش وارد شد و سلام. سلام نکرده توضیح داد ببخشید به من گفتن بیام ساکن اتاق 109 بشم و دقیقا مثل خود علی با من و بقیه سرد